السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، طارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتمهم خاتم السفراء، حبيب إله العالم وشفيع ذنوب المذنبين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء. واللعن على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. به پیشگاه مقدس مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا فدا و جهت تعجیل در فرج حضرتش صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد، عجل فرجه. مبارک و خجسته است شب و روز میلاد مسعود حضرت جواد الائمه علیه الصلاه و السلام. خداوند انشاءالله به برکت این عید بزرگ هم گناهان و هم امواتمون رو در این شب جمعه طریق بهار رحمتش بفرماید. باز هم صلواتی خط کنید. محمد آل محمد، عجل فرجه. من عرایزم رو با کسب اجازه از محضر سروران خودم که در محفل شرف و حضور دارن در چند بخش تقدیمتون میکنم. ابتدا به طور اجمال فرازهای تاریخی زندگانی نورانی حضرت جواد الائمه علیه الصلاة و السلام رو مرور میکنم. تولد ایشون در مثل این شب و روز از ماه رجب مایه مسرت و خوشنودی فراوان مولامون حضرت سامن الحجج علی ابن مسرزا علیه آلاف و تحییت و سناع شد. این از نکات بسیار قابل دقت است که حجت الهی، حجت بالغه خدا، امام بزرگواری مثل علی ابن مسرزا علیه الصلاة و السلام، حکمت خداوند این است که دیر اولاددار بشوند. با تولد این کودک و این نوزاد در عالم اسلام از وجود اون حضرت این جمله صادر بشود که مولودی با برکت تر از این مولود در عالم اسلام نبوده است. خود ولادت امام جواد علیه الصلاة و السلام بحث‌هایی رو در اون روز عالم اسلامی ولو در محدوده کوچک مدینه برانگیزاند. این جمله و این داستان تاریخی هم کرامت است برای امام رضا علیه الصلاة و السلام و هم البته و صد البته مظلومیت. اینکه ادعی که خودشون رو عالم میدانند مدعی شوند که این فرزند از آن حضرت رضا علیه الصلاة و السلام نیست، و البته بعد شهادت دانشمندان اون روز رشته‌ای به نام قیافه شناسی، علماء قافه، اونها بیان و تأیید کنند که این فرزند فقط و فقط امکان دارد که از آن این آقای بزرگوار باشد. خب با اینکه بنابراین تعبیر شریف مرحوم علامه مجلسی پیرامون زیارت جامعه کبیره که به تعبیر اساتید زیارت جامعه 14 تا داریم، از اون 14 تا زیارت 7مش این زیارتی است که در مفاتیح آمده. در یکی از اون زیارت ها که شاید زیارت دوم باشد این تعبیر هست راجع به ائمه ما، که این بزرگواران مظاهر اسماء الله هستند. این وادی طولانی است، من به اختصار عبور می کنم. عالم آفرینش با نامهای الهی اداره می شود و ائمه معصومین مظهر اسماء الهی هستند. خب این شخصیت در عالم وجود با این جایگاه تقدیر و حکمت الهی بر این قرار میگیرد که دیر اولاد دار بشود و این حرف ها باشد. بقیه اولادهایی که راجع به آقامون علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل کردن پس از آقا جواد الائمه است. حالا علا فرض صحت که همشون رو ما به ایشون احترام می‌گذاریم، این فراز اول تاریخی از زندگی نورانی آقامون جواد الائمه علیه السلام. دوره کودکی حضرت با شیرینی خاصی پشت سر گذاشته می‌شود. از مطالبی که مورخین در این دوره نوشتند این است که آقامون علی ابن موسی رضا علیه السلام خودشون کنار گهواره فرزندشون می نشستن و برای خوابانیدن فرزندشون ذکر خواب یا به تعبیر ما لالایی می خواندن. اینها شاید حکایت کند از علاقه عجیب و وافر آقامون علی ابن موسی رضا به این فرزند. اون جمله اول رو هم کنارش بگذارید که حضرت فرمودند در عالم اسلام مولودی با برکت تر از این به دنیا نیامده. این برکت انشاءالله امشب شامل حال این جمع هم که مشتاقانه و عاشقانه و آگاهانه در این مجلس شرکت کردن فراگیر و شامل حال این جمع هم بشود. اما فراز دوم فرازی است که حضرت علی ابن موسی رضا به دستور حاکم عباسی از مدینه به مرو یا به خراسان خوانده می شود. اسمایی که در جغرافیای اون روز عالم اسلام برای اون منطقه بیان شده. خب حضرت جواد الائمه رو نوشتن تا مکه به همراه خودشون میارن، اونجا عمره ای به جا میارن، حضرت جواد الائمه رو اونجا با ایشون خداحافظی میکنن و عازم طوس میشن. در اون دوره که سن و سال زیادی هم حضرت نداشتند، که همین هم محل بحث ماست، از بحث‌های پیرامون شخصیت حضرت جواد الائمه است، امام جواد علیه السلام محل رجوع مسلمانان اعم از بنی هاشم و غیر اونها بوده است. سادات فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها که تا اون روز در مدینه و اطراف اون بودند، غیر اونها و حتی در مواردی شاید غیر مسلمان ها هم به حضرت مراجعه داشتند. در دوره ای که امام برحق علی ابن موسی رضا است و در کنار خلفای بنی العباس است و ولایت عهدی رو پذیرفته است به خاطر مصالح امامت، اما جواد الائمه در اونجا محل نزول برکات الهی است. نامه عجیب آقامون علی ابن موسی رضا به فرزندش حکایت از مسائلی دارد و بسیار قابل تحلیل و دقت است برای اهل مطالعه. یکی دو جمله شو من اشاره می کنم. در اون نامه فرموده اند به فرزندشون که فرزندم از در کوچک رفت آمد نکن، از در بزرگ رفت آمد کن تا مردم به تو دسترسی داشته باشند برای اینکه حوائج خودشون رو بگن، احتیاجات خودشون رو بیان کنن. مکتب اهل بیت سراسر پر است از این نورانیت ها، بزرگواری ها و کرامت ها. ما در اعصار کنونی خیلی محتاج ادله سخت عقلانی نیستیم برای حقانیت اونها، لزومی هم نداره. باشد که با بینش دقیق انسانهای آزاد اندیش در سراسر عالم، با اون روشنی فکر، با اون دقت نظری که خداوند عالم بهشون عطا می کند، خودشون راه شایسته تر و برحق رو انتخاب کنند. حضرت جواد الائمه علیه السلام طبق این نامه مأمور می شود که به افرادی که بهشون مراجعه می کنند، به فرزندان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به بنی هاشم کمتر از این مقدار نبخشند. یک حد اقلی رو بیان می کنند، می فرمایند از این مقدار به بالاتر. اینها درش درس‌های بسیار آموزنده است. این روایت روایت نورانی و عجیبی است. مجلس اختصاص به موضوع دیگری دارد، حاشیه ها فراوان نشوند. این فراز دوم زندگانی آقامون جواد الائمه علیه السلام است، اما فراز سوم و فراز اساسی زندگانی حضرت فراز امامت ایشان است. میدونید که اولین امامی که در سن کم و پایین به حسب ظاهر به امامت رسیدند آقامون جواد الائمه است. بعد از ایشون امام هادی علیه السلام هم در سن پایین به این درجه الهی نائل شدند، اما این اولین بار به واسطه امام جواد علیه السلام اتفاق افتاد. خب این خودش در فضای اون روز که مکاتب فکری دیگر هم بعضی اوقات در عرض مکتب اهل بیت عرض اندام می کردن مسئله ساز شده بود، محل بحث و نظر قرار گرفته بود. این دوره پس از شهادت امام رضا علیه السلام در طوس آغاز شد. ما معتقدیم امامت هر امام بلا فاصله پس از شهادت امام قبل اتفاق می افتد. حتی به بعضی از ریزکاری هایی هم معتقدیم که البته اینها رو بزرگان تو باب اعتقادات نمی آرن. خب امام جواد علیه السلام در این سن پایین سکاندار این کشتی امامت و ولایت می شوند با امواج متلاطم عقاید و افکار اون روز. اونهایی که اهل مطالعه‌اند به خوبی می دانند که مشبهه در اون دوره به قدرتی رسیده بودند. خوارج جایگاه فکری و کلامی خودشون رو کم کم یافته بودند. بساط حکومت عباسی راه خودش رو می رفت. بحث های دوره ولایت عهدی امام رضا علیه السلام سر جای خودش بود. این بحث هم ظاهراً افزوده شد. عجب، پذیرش امامت امام معصوم در سن کم. خب این به جای خودش مفصل توسط بزرگان ما اثبات شده. اینجا جای اون بحث نیست. فقط به یک مورد مشابه از قرآن من استناد کنم و عبور کنم. امامت و نبوت در بسیاری از موارد شبیه هم.
موارد اختلافی هم دارن،
تفاوت‌هایی هم دارن،
اما در بسیاری از موارد شبیه هم هم. مکتب اهل بیت امامت رو ادامه سلسله نبوت می‌داند و تعبیر دقیق ماها راجع به اونها این است که اگر اونها نبی الله هستند، خداوند به واسطه ولایت و مقام ولی اللهی جانشینی و اونها رو اینچنین حفظ کرده. این مایه مباهات ماست در عصر حاضر بیشتر، که تنها مکتبی که زیر این آسمان پیوند خودش رو با خالق به واسطه ولایت الهی حفظ کرده است، مکتب اهل بیت است. با اعتقاد به غیبت حضرت ولی عصر ارواح نافداه در عصر حاضر، هیچگاه منقطع از آسمان و وحی نبوده است. خاندان نبوت و امامت بر سر این مکتب سایه داشتند، چه در حضور چه در غیبت. امروزه این حرف‌ها چالش اساسی است برای بسیاری از مکتب‌ها، پاسخی ندارند. از اول چیزی برای گفتن نداشتند، اما امروز با آگاهی بیشتر مردم اونها بیشتر به چالش کشیده میشن. چه مکتبی است که بعد از مدتی اکتفا کند به فتواهای بزرگان خودش در قرنهای قبل، به اندیشه های کلامی اونها در قرنها و اعصار قبل، اما در این مکتب حتی در زمان غیبت هم به برکت اندیشه مترقیه ولایت فقیه و ولایت علما و مراجع، این بحث راه خودش رو با محکمی ادامه میدهد تا زمان ظهور انشاءالله. خب خیلی ها کم آوردن، البته بزرگانی هم ادب کردن. ابو هاشم جعفری ها رو هم داشتیم که در مقابل امام جواد علیه السلام که وقتی عبور می کردن دست به سینه می گذاشتند و ادب می کردن و شکر خدا رو به جا می آوردن که خدا رو شکر که من پیرمرد محاسن سفید رو مکلف کرد که از شما یک کم سن و سال به ظاهر اطاعت کنم و امامت شما رو بپذیرم. عده‌ای هم بودن که لغزیدن. از این منظر تاریخ هر کدام از ائمه منحصر است. خب من به اون بحث مشابهت امامت و نبوت اشاره کردم، قرار بود با یک استناد کوتاه رد بشم. خداوند عالم در قرآن می‌فرماید راجع به دو پیغمبر بزرگوار، هم راجع به عیسی هم راجع به یحیی علیه السلام، آتیناه الحکم سبیا، از این واضح‌تر در سباوت و کودکی این جایگاه والا رو خداوند عالم به این دو پیامبر داده. امامت امتداد نبوت، مسئله جدایی نیست. خیلی عجیبه. تو بحث نظر و استدلال میدان حرف واسه این زیاده، ولی ما به همین اکتفا میکنیم. میشود، اونایی که میگفتن میشود، عرض میکنیم شد آقا. میشود صحبت از امکان است، یعنی آیا ممکن است؟ ما عرض میکنیم خداوند به برکت امام جواد علیه السلام به همه عالمیان فرمود میشود چیه؟ شد، واقع شد. اون خلیفه عباسی نذر کرد که اگر خوب شود درهم کثیری را صدقه بدهد. خوب شد، مریضیش برطرف شد. شک کرد در این که این کثیر چه تعداد است، چه تعداد درهم باید پرداخت کند تا ذمه او بری شود از این نذر شرعی. هر کدوم از علمای مذاهب اون روز چیزی گفتند. امام جواد علیه السلام هم فرمود
باید 83 درهم بپردازه. سوال کردم چرا آقا؟
فرمود خداوند عالم به پیغمبرش فرموده که لقد نصرکم الله به بدر. بعد کلمه کثیره رو با فاصله آورده. کثیره طبق تفسیر همه مسلمانان دلالت می کند بر تعداد جنگ های پیامبر غیر از اینها که بیان شده، و اینها می شود 83 تا. پس را باید 83 درهم پرداخت کنه. این چه علمی است آقا؟ این چه جنسی از علم است که با تلمذ و شاگردی کردن که نه، حتی با تجربه و کبر سن هم به دست نمی آید و در مورد این بزرگوار با صغر سن به دست آمده است. محافل متعددی رو ترتیب دادند، از بزرگان فکری و اندیشه‌ای و اون روز خواستند که سوالاتی رو طرح کنید تا مولای ما حضرت جواد الائمه علیه السلام علمش رو و جایگاه علمیش رو به چالش بکشن. امام جواد علیه السلام به همه اونها پاسخ متقن و محکم دادن. این فراز از زندگی آقامون جواد الائمه علیه السلام که بین 17 تا 18 سال حسب اختلافی که در تولد حضرت بیان کردن طول کشید که دوره امامت حضرت جواد الائمه علیه السلام بوده، این دوره اوائلش با این شبهه نظری و عملی طی شد. تو بحث نظر عرض کردم خیلی ها لغزیدن، عده ای هم آزمایش کردن حضرت رو. بعد از آزمایش ها ایمانشون کامل می شد، بعد از دیدن جلسات پرسش و پاسخ ایمانشون کامل می شد. من دو تا مطلب عمده رو از این به بعد در نظر دارم که تقدیمتون کنم و کافی باشه، بیشتر از این تصدیق نکنم. اینها فرازهای زندگی نورانی حضرت جواد الائمه علیه السلام بودن. اما در زندگی ایشان این چند مطلب حائز اهمیت است. اول اینکه ایشان معروف است به جواد. بعید نیست اگر ما مطمئن بشیم که ایشان مظهر جود و بخشش بی نهایت خداوند عالم هستند. کلمات نورانی که از ایشون داریم، حکایاتی که از بخشش ایشون داریم، این بزرگواری که ایشون در طی پاسخ دادن به این سوالات با علم و انگیزه اونها داشتن، کرامت‌هایی که از حضرت در عرصه‌های علمی ظاهر شده، اینها قابل تأمل است، اینها قابل دقت است. اما مطلب دومی که در نظر دارم تقدیمتون کنم و عمده است این است که امام جواد علیه السلام به نوعی از نظر بعضی از بزرگان مؤسس بودن و از نظر عده دیگر ادامه دهنده راه جد بزرگوارشون حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. خوب دقت کنید به این عرض بنده. امام کاظم طبق نقلها از 3، 4، 7 تا 14 سال هم داریم که مدت زندانی بودن این امام بزرگوار بود، به دلیل بیگناهی، به دلیل اینکه هیچ گناهی نداشتند، به دلیل اینکه امام معصوم بود. معصوم یعنی اینکه هیچ گناهی نداشته دیگه، یعنی اینکه حتی فکر گناه هم به ذهن این بزرگواران خطور نمی کرده. خب اداره امور امت اسلام در اون روز به نظر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بر این امر قرار گرفت که حضرت وکلا و نائبانی در جامعه اسلامی اون روز داشته باشند. به این بخش و این فراز از زندگی امام کاظم علیه السلام در تواریخ شیعه و اسلام کم پرداخته شده. اینها مایه تأسف است، ولی هست. اینکه تاریخ اسلام رو در بسیاری از موارد غیر مسلمانان، تاریخ شیعه رو غیر شیعیان و حتی تاریخ ایران رو هم غیر ایرانیان نوشتن و نگاشتن. خب اینا باعث مصادره به مطلوب می شود یا نه؟ اینکه کسی یه جاهایی چیزایی که دلش می خواد رو بنویسه، نمی خواد کل مطلب رو عوض کنه، گرایش و جهت بحث رو به سمت امیال خودش ببره. اینها خیلی بعیده. خب امام کاظم علیه السلام نمایندگان و وکلایی داشتند. این رو بیشتر تو تاریخ امام رضا علیه السلام ما بهش میرسیم. کجا؟ وقتی که حضرت بعد از شهادت پدر بزرگوارشون امام کاظم به امامت میرسند، به وکلای پدرشون نامه مینویسند که وجوهاتی که از مسلمانان در اختیار شماست و متعلق به پدر من موسی بن جعفر هست، اونها رو به من که امام هستم برگردانید. و داریم تو تاریخ که عده‌ای تمرد میکنن، یا به خاطر اینکه اطاعت از امام بعدی نمیکنن، یا به خاطر هوای نفس و حب دنیا. در مواردی داریم که آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام لحظه مرگ اون وکیلی رو که پولها رو بر نگرداند و به امامت امام رضا علیه السلام تمکین نکرد و گردن ننهاد، در جمع دوستانش خبر داد فلانی الان جان از بدنش خارج شد و غیر مسلمان مرد. عرض می کنم به همین اختصار، به همین وجه و گرایش در تاریخ زندگی امام رضا علیه السلام این بحث بیان شده و عبور شده. اما بنابر اینکه امام جواد علیه السلام مؤسس این بحث باشند، امام جواد این بحث رو به طور جدیتر و گسترده‌تر در دنیای اسلامی اون روز بنی العباس، این جمله معروف از حاکمان بنی العباس به گوشتون حتما خورده، حتما در مطالعاتتون بهش برخورد کردید، که اون خلیفه گفت ای ابر ببار که هر جا بباری بر مملکت ما میباری. این مملکت بزرگ اسلامی اون روز بوده. امام جواد علیه السلام مدیریت الهی و آسمانی و امامت اون مملکت رو به عهده داره. لذا در ایران اون روز حضرت جواد الائمه علیه السلام چند وکیل داشتن. بیان این مطلب و نقش اینها پایان بخش عرایض من. در ری اون روز، در منطقه ری و مرکزی اون روز، حضرت عبدالعظیم حسنی، شاه عبدالعظیم تعبیر ماها، نماینده حضرت بودند. حضرت در منطقه سیستان نماینده داشتند، در منطقه خوزستان نماینده داشتند، در منطقه همدان نماینده داشتند، در خراسان اون روز نماینده داشتند. این مرزهایی که عرض کردم رو خارج از مرزهای امروزی تصور کنید. این جغرافیای اون روز عالم اسلام است که حوزه خراسان یک استان نبوده، حوزه فکری و اندیشه‌ای خراسان بوده. این وکلا کارشون چند چیز بوده. یکی این که سوالات مهم رو به حضرت انتقال بدن، پاسخش رو دریافت کنن و ابلاغ کنن. دو اینکه سنگربان عقاید مکتب اهل بیت باشن. همه اینها از بزرگان و فحول علمای اون روز بودن. حضرت عبدالعظیم حسنی محدث است، در شأن این بزرگوار این جمله است که آمد خدمت امام هادی علیه السلام و اون حدیث معروف عرض دین رو ما به برکت ایشون داریم. دین خودش رو به طور کامل خدمت امام زمانش عرضه میکنه و جواب تأیید میگیره. بعد هم امور مالی، هم به امور مالی شیعیان و مسلمانان اون روز رسیدگی بشود و هم وجوهات شرعی متعلق به امام توسط اینها و به واسطه اینها به امام منتقل شود. خب در عصر امام جواد علیه السلام این قضیه یه رنگ دیگه هم به خودش گرفت که اون خیلی مهمه، اون مورد تأکید بنده است. اونم این که آی شیعیان دیگه از امروز به بعد به فکر این نباشید که با این گستردگی عالم اسلامی همه تون برای همه مراجعاتتون به حضور خود امام معصوم برسید. شاید در بسیاری از موارد شدنی نباشد، در پاره‌ای از موارد هم نیاز نیست، این وکلای ما هستن، این کارها رو انجام میدن. از منظر تحلیل و دقت علمی بزرگان شیعه در امروز یک جهت کلی بر این امر بار است که اون حائز اهمیت است. اون هم این که این شبکه وکالت که بنابر عرض بنده از زمان جد ایشون امام کاظم علیه السلام پایه‌ریزی شده و بنیانگذاری شده، حالا یه مسئولیت دیگه هم به عهده داره. اون مسئولیت هم اینه آی شیعیان، در آینده این نه چندان دور باید به این عقیده معتقد شوید که امامتان زنده است، امام است و زنده است، اما غایب است، حاضر نیست. در امروز با وکلای ایشون به این صورت ارتباط دارید، وکلای معین، در حالی که خودتون هم توان رسیدن به او رو در بعضی از موارد دارید. آینده ای رو باید ببینید و آیندگان شما باید این رو ببینن که اصلا امام معصوم در بین شما حاضر نیست. دوره غیبت است، چه غیبت صغرا و چه غیبت کبرا. این شبکه با این گرایش در زمان امام جواد علیه السلام کار و فعالیت خودش رو به طور جدیتر ادامه داد. در زمان امام هادی و امام عسکری معروف به عسکریین علیهم السلام این قضیه هم به برکت فعالیتی که این دو امام معصوم داشتن پیگیری شد تا عرصه امامت رسید به امام زمان علیه السلام. دشمنان اهل بیت خیال می‌کردند با محصور کردن در مواردی مثل آنچه که بر ائمه عسکریین علیهم السلام روا داشتن، با زندانی کردن در مواردی مثل امام کاظم علیه السلام، می توانند رابطه شیعیان و پیروان این مکتب رو با امام خودشون قطع. اما کور خواند. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خداست که می داند و بهتر از هر کسی می داند که رسالت خود را در کجا قرار دهد. خب اگر طولانی شد تصدیع من ببخشید، من به رسم ادب و توسل نه روزه در شب ولادت این چند بیت رو تقدیمتون میکنم و مجلس رو واگذار میکنم به دوست بزرگوارم که ایشون هم افاضه بفرمایم چند بیت شعر رو دعاتون کنم، دعای مجلس رو هم ایشون خواهم کرد. ای کرامت سائل جود و صحن و سرایت یا جواد، ای کرامت سائل صحن و سرایت یا جواد، ای سلام جود بر جود و عطایت یا جواد، ای که بارد جود از دست گدایت یا جواد،
ای صفای دل حریم با صفایت، یا جواد ای دوای دردمندان خاک پایت، یا جواد دوست و دشمن کند مدح و ثنایت، یا جواد کودکی بودی که نور دانشت عالم گرفت، علم از فیض تو فیض عیسی مریم گرفت، دست حیرت بر لب خود زاده اکسم گرفت، دید در ظاهر تو طفلی رتبه ات را کم گرفت، پنجه نطق تو حلقوم ورا محکم گرفت، گشت مبهوت کلام دلربایت، یا جواب صلوات.